ساعت 6 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. هند بدهی‌های ایران به شرکت‌های غذا و دارو را از محل درآمدهای نفتی این کشور پرداخت می‌کند. و امیر حکمتی زندانی ایرانی آمریکایی درخواست اعاده دادرسی کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهم‌ترین برندگان این انتخابات حزب راست برای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را کسب کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان شدند. در آلمان نیز اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک 27% آرا به پیروزی رسیدند. حزب پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. برخی تحلیلگران و سیاستمداران به آسوشیتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند اعلام کرد که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد داد. با این همه گفته می شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهند بود. بانک مرکزی هند اعلام کرد که حاضر است 55% از بدهی‌های نفتی باقی مانده خود به ایران را به صورت غیر مستقیم از طریق پرداخت بدهی ایران به شرکت‌های صادرکننده دارو و غذا تسویه کند. به گزارش پایگاه ایندین اکسپرس، با پیشرفت آرام مذاکرات هسته‌ای، ایران از هند خواسته است تا بدهی‌هایش به شرکت‌های غذا و دارو را از محل 3,600,000,000 دلار از درآمدهای نفتی که در بانک مرکزی هند باقی مانده پرداخت کند. به دلیل اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران، امکان انتقال درآمدهای نفتی ایران به بانک‌های داخل کشور وجود ندارد. پیش از این 45% از بدهی‌های هند به ایران از طریق واردات کالا از هند پرداخت شده بود. بانک UCO هند برای انجام نقل و انتقال مبالغ به عنوان بانک عامل و طرف حساب شرکت ملی نفت ایران معرفی شده است. این بانک پس از بررسی اسناد خرید اقلام بشر دوستانه اجازه پرداخت را صادر می‌کند. وکیل مدافع امیر حکمتی میگوید موکلش درخواست اعاده دادرسی برای رسیدگی مجدد به پرونده 10 سال زندانش را کرده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش با اعتقاد به عدم تناسب جرم و مجازات و همچنین اشتباه قاضی این درخواست را کرده. امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از تابستان 2011 در ایران زندانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانگی ایرانی آمریکایی دارد میگویند او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. وکیل آقای حکمتی اخیراً به خبرگزاری‌ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال 1/3 از دوره مجازات 10 سال زندانش را می‌گذراند و طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود. آمریکا بارها خواستار آزادی امیر حکمتی شده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پس از ورود غیرمنتظره به افغانستان گفت به امضای پیمان امنیتی با این کشور پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید افغانستان خوشبین است. سفر آقای اوباما در آستانه برگزاری مراسم روز یاد بوده در گذشتگان جنگی در آمریکا انجام شد و او با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام دیدار کرد. آقای اوباما در جمع این نظامیان گفت آمریکا انتقال مسئولیت‌های رزمی به نیروهای افغان را تا پایان امسال مسئولانه تکمیل خواهد کرد، اما آموزش نیروهای این کشور ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما برنامه‌ای برای دیدار با حامد کرزای ندارد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی می‌گوید اوباما مایل بوده با حامد کرزای در پایگاه بگرام دیدار کند، اما آقای کرزای نپذیرفته است. به پایان خبرها رسیدیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش برنامه هفتگی صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر یک شنبه های گذشته هم شنونده برنامه صدای دیگر بودید، حتما میدونید که در دو هفته اخیر ما به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پرداختیم و واکنش هایی که در مورد اون صورت گرفته. اما به نظر میرسه که اعتراضات فیسبوکی تنها شیوهی نیست که زنان ایرانی برای طرح مسائلشون انتخاب کرده باشن. زنان سودانی هم در اعتراض به صدور حکم اعدام زنی به نام مریم یحیی اعتراضی فیسبوکی رو با عنوان ما همه مریم یحیی هستیم به راه انداختند. ایلیا جزایری از بیروت همراه ماست. ایلیا، برای ما میگه که چرا مریم یحیی به اعدام محکوم شده؟
ماجرای مریم یحیی ابراهیم ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. طور که کسایی که پیگیری کردن پرونده رو میگن این پرونده شاکی خصوصی داشت. برادر ناتنی مریم یحیی ابراهیم شکایت کرد که خواهرش از خونه فرار کرده و برای هرچی دنبالش میگردن دسترسی بهش ندارن. پلیس شروع کرده به عملیات تحقیق و جستجو در پی مریم تا اینکه تونسته اون رو پیدا کنه با یک همسر مسیحی. اول به خاطر اینکه با یک مسیحی ازدواج کرده، گفتن که یک زن مسلمان بر پایه قانون اسلامی که در سودان تصدیق میشه نمیتونه با یک مسیحی ازدواج کنه و این مرتکب زنا شده. ولی وقتی مریم اصرار داشت که زنا نیست و خودش هم مسیحیه و بر پایه قانون مسیحیت و با اعراف مسیحیت در کلیسا ازدواج کردن و خودش هم مسلمان نیست، متهم شد به ارتداد از دین اسلام. قاضی بهش 3 روز فرصت توبه کنه و به دین اسلام برگرده، اما مریم ابراهیم اصرار داشت که همچنان خودش مسیحی هست و هیچ وقت مسلمان به دین اسلام برگرده. برای همین حکم بدوی اعدام صادر شد در حق مریم.
اما مخالفان اعدام مریم یحیی میگن که اون اصلا با پدرش زندگی نکرده و زمانی که کودک بوده پدرش او و مادرش رو ترک کرده و مریم با تعلیمات مادر مسیحیش بزرگ شده. آیا پلیسش تحقیقی در مورد شکایتی که علیه مریم مطرح شده انجام داده؟
گویا دادگاه فقط به صحبت‌های برادر ناتنی مریم توجه کرده. براشون مسلم هست که مریم چیزی که شکایت رو مطرح کرده از یک پدر هستن و صحبت های مریم با خانواده پدرش ارتباط برداره و بر پایه دین مسیحیت توسط مادرش بزرگ شده رو نپذیرفته. حالا مواردی هست که باید با کارشناسان مسائل دینی صحبت بشه، از جمله اینکه در قوانین فقهی کسی که از پدر مسلمان به دنیا میاد مسلمان هست و حتی حکم همچین کسی در صورت تغییر دین ارتداد هست. به نظر میسه دادگاه بر این پای حکم داره و چون پدر مریم مسلمان بوده گفته این مسلمان هست مریم و نباید دین غیر از اسلام رو به عنوان مذهب و باور خودش انتخاب میکرده و مسیحی بودن اون رو هم یک کفر میدونسته، یک ارتداد میدونسته و خواستار بازگشتش از دین مسیحیت شد.
مخالفان اعدام مریم که فقط 27 سال سن داره هم ساکت نشستند. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم اعدام رو نگران کننده خونده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذاره. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا مارک سیموندز هم با وحشیانه خواندن این حکم گفته که صدور چنین احکامی نشون میده که میانه شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور فاصله زیادی وجود داره. آقای جزایری، علاوه بر واکنش‌های جهانی به این حکم، زنان سودانی هم گویا به اون اعتراض کردند.
اولین کمپین در داخل خود سودان شکل گرفته. فعالان حقوق بشر سودانی کمپین اولیه رو تشکیل دادن، اقدام به رسانه‌ای کردن داستان مریم شدن. بعد از اون کشورهای عربی این مسئله به رسانه‌های عربی منعکس شد، تأثیر خودش رو در کشورهای عربی گذاشت و تقریبا در کشورهای عربی داستان مریم رو همه می‌دونن و تلاش‌های فعالان حقوقی برای نجات جان مریم ادامه داره. با توجه به بیانیه‌ای که دستگاه قضایی سودان داده احتمال حل و فصل این قضیه هم وجود داره.
اونطور که مخالفان اعدام مریم یحیی میگن تا به حال بیش از 30,000 نفر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. اما به ایران برگردیم، جایی که در اون صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی بیش از 350,000 عضو داره و اونطور که کارشناسان اینترنت میگن تا به حال کمتر صفحه‌ای تونسته به این رکورد در مدت کمتر از یک ماه دست پیدا کنه. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی صفحه‌ای که در اون زنان ایرانی تصاویر رو از لحظاتی که در خیابان، در اتومبیل، در کوه یا کنار دریا روسری خودشون رو برداشتن منتشر می‌کنن. فریبا داوودی مهاجر جمعه گذشته در برنامه ساعت 6 رادیو فردا که اتفاقا به همین موضوع آزادی‌های یواشکی می‌پرداخت، این صفحه و واکنش کاربران به اون رو رفراندومی برای جمهوری اسلامی دونسته.
طی مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه صدها هزار نفر زن در ایران هست، یک نظر سنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره.
اما صفحه فیسبوکی آزادی یواشکی همچنان با واکنش‌های منفی هم روبرو. هفته گذشته همراه بودیم با نسرین افضلی تا از صفحه آزادی‌های حقیقی زنان ایرانی برای ما بگه. این هفته هم نسرین با ماست تا از صفحات جدید خبر بده.
صفحه فیسبوکی و سایت‌های زیادی در زمینه تبعیض حجاب راه افتادن که البته تقریبا تمامشون هم بودجه دولتی دارن یا ظاهر غیر دولتی و باز حمایت‌های ارگان‌های دولتی رو دارن. جدیدترینشون صفحه چادرانه است که برای تشویق افراد چادری برای داشتن حجاب، تشویق کردنشون برای داشتن حجاب برتر هستش و همچنین تشویق بقیه افراد به داشتن حجاب چادر. ولی خب علت اصلیش این هستش که در واقع با افزایش گرایش مردم به صفحه‌ای مثل آزادی یواشکی، خب هرچه بیشتر از پیش افرادی که معتقد به حجاب اجباری هستند در حاشیه قرار گرفتند. شاید حتی به خاطر اینکه سالها زنانی که معتقد به حجاب نبودن سرکوب شدن، در این صفحه دلشون رو باز میکنن و علیه چادر و زنان چادر و حجاب حرف میزنن، در اینجا قرار اون جبران بشه و یه اعتماد به نفس جدیدی دوباره به این زنا داده بشه.
خانم افضلی، یکی از پربیننده ترین تصاویری که در صفحه آزادی‌های یواشکی منتشر شده متعلق به خانمی هستش که با داشتن حجاب تصویر خودش رو برای این صفحه فرستاده و گفته من به حجاب اعتقاد دارم اما با حجاب اجباری مخالفم. به نظر میرسه که حرکت‌های جدیدی هم داره در دل این صفحه مطرح میشه و واکنش‌های جدیدی داره نسبت به این صفحه صورت میگیره. اما شما هفته گذشته نکته رو مطرح کردید در مورد اینکه صفحاتی که در تشویق و ترغیب زنان به حفظ حجاب در فیسبوک ایجاد میشن، به نظر میرسه که مدیران این صفحات مردان هستن نه زنان. در مورد این صفحه جدید چادرانه چطور؟ آیا در این صفحه هم تبلیغاتی هستش که به نظر میرسه از سوی مردان داره صورت میگیره یا زنان گرداننده این صفحه هستن؟
بله، من با اطمینان زیاد میتونم بگم که اگر نه همه ولی بخش زیادی از گردانندگان این صفحات مرد هستن. شما از محتوای جملات، از نوع نگاه و زاویه‌ای که این تشویق ها این که در این پست ها مطرح میشه دارن میتونید تشخیص بدین که از زبان یک مرد و نه از جنسیت یک مرد، منظورم از اون نگاه برتر، جنس برتر و فردی که در موضع قدرت داره مطرح میکنه و حتی وقتی هم که داره مشفقانه نصیحت میکنه برای داشتن چادر، باز اون نگاه از بالا، همون نگاه کنترلگری که به زن هست در ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن.
خانم افضلی، میشه برای ما مثال بزنید از این نگاه کنترلگری که دارید میگید؟
خیلی جا در این پستایی که من دیدم سر شده با گره زدن حجاب بیشتر زن به عشق بیشتر مرد به اون و وفاداری مرد این توصیه را انجام بده برای داشتن حجاب. اگه زن حجاب نداشته باشه خیلی طبیعیه که مردش خیانت کنه یا مرد دوستش نداشته باشه، در صورتی که خب اگه بخواد از نگاه یک زن تشویق بشه حجاب، شاید باید به جنبه‌های اعتماد به نفس بیشتر یا ارتقای فردی زن توجه بشه.
سپاسگزارم نسرین که این هفته هم همراه ما بودید. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید، zan@radiofarda.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو چه در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی و یا صفحه چادرانه و یا صفحه آزادی های حقیقی زنان ایرانی، صفحه‌ای که در نقد صفحه آزادی‌های یواشکی فعالیت می‌کنن، با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم برای ما بگید، زنی که به اتهام خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده و به اتهام ازدواج با یک مرد مسیحی قرار 100 ضرب شلاق رو تحمل بکنه. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگه روز یکشنبه باز هم با شما خواهم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز هر روز رادیو فردا.